أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الآيات الأربعين. صلى الله على أعدائهم أجمعين. بس در آخرین وقت راجع به گرفتن سود بانکی بود که گفته می شد بر اساس کارمزد می توانند سود بگیرند. توجیهش این بود که مقرض بابت قرض و مبلغی که قرض میده و مدت تعیین میشه برای پرداخت اون وام و باز پرداخت اون وام نمیتونه سود بگیره. اما اگر یک عمل محترمی انجام میده که ارزش داره، چرا نتونه اجرت عملش رو بگیره؟ این آقا که به شما وام میده باید ماشین کرایه کنه، از شهرش بیاد شهر شما و پول رو به شما بده. نمیتونه بابت این اجرتی که از یک شهر به شهر شما میاد از شما کارمزد دریافت کنه. این خلاف این که عمل مسلم محترم هست خواهد بود. و لذا برخی از بزرگان مثل امام قدس رسول، آقای زنجانی، آقای وحید قائلن کارمزد اشکال نداره. این فرمایش به نظر ما ناتمامه، هم از جهت کبروی اشکال داره کارمزد، همونطور که آقای سیستانی فرمودن، و هم از جهت صغروی و تطبیقی آنچه که فعلا دریافت میشه کارمزد نیست، سود پوله، اسمش کارمزد میشه. از جهت کبروی عمل مسلم محترم هست به این شرط که برای شخص آخری کاری بکنه که نفعی به او برسه. اما این مقرض این کارهایی که انجام میده غیر از این وامی که به ما میده چه عمل محترمی برای ما انجام میده؟ این که باید شعبه بزنه، کارمند استخدام کنه که ربطی به ما نداره. به ما داره این وام رو میده. این وام که به ما میده اون کاری که برای ما میکنه این وامیست که میده. مقدمات کار برای ما نیست، مثل این که رفته زحمت کشیده پول تهیه کرده.
اگه قرض ایوازاتی کارگرم بدید یعنی اول خودم بیست ایوازاتی کارگرم
کارگر ما باشه، کار مفیدی برای ما بکنه، بله اجرت داره. اما این بانک که به ما وام میده خب کارمند داره، خب کارمندش برای ما غیر از این وام دادن کار دیگری نمی کنه. این وام دادن ارزشی ندارد غیر از همون مبلغ وامی که به ما پرداخت میشه. بله، کسانی که جعاله بر قرض رو قبول دارند مثل مرحوم آقای خویی بفرمایند که میشه شما بگید ان اقرضتنی کذا فلک علی کذا، بر خود عملیت الاقراض جعاله تعیین بشه از قبل، بله این اشکال نداره، ولیکن این جعاله بر اقراض درست نیست. چرا؟ برای اینکه همونطور که مرحوم آقای صدر در البنک اللاربوی مطرح فرموده، اقراض یک عمل محترمی زائد بر اون مبلغی که به شما تملیک میشه نیست. در واقع این پول که شما میگیرید، این پول بابت این وامه، و الا نفس این کار تکوینی که شخص میگه اقرضت کذا، این که زائد بر اون مبلغی که به شما پرداخت میشه ارزش نداره. ولذا این جعاله در حقیقت در برابر اون پوله. یک میلیون که به شما تملیک میشه، شما اون یک میلیون رو که برمیگردونید در مقابل اون یک میلیون میخواید 200,000 تومان هم بدید. این خلاف من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها هست. بله اگر واسطه شخص ثالثی باشه غیر از مقرض و مقترض، این واسطه میگه من برای وساطتم پول میگیرم، جعل میگیرم، اون اشکال نداره، چون اون کارش جداست از اون مبلغی که اون مقرض به مقترض میده. این واسطه داره تلاش میکنه برای گرفتن قرض از زید و دادن اون به ام، این اشکال نداره. اما خود مقرض یک عمل مالیت دار و محترم زائده بر این که این مبلغ را به ملک مقترض در می آورد، عمل زائد بر آن انجام نمیده. و ان شئت قلت، عرف فرق نمیگذاره بین این که بگوید من به تو قرض میدهم به شرط این که به من 200,000 تومان بدهی، قطعا رباست، یا بگوید که برای این عملیت الاقراض من 200,000 تومان میگیرم. این 200,000 تومان زائد را شرط ضمن قرض قرار بده، به یه اقرست تو که میلیون به شرط انتف فعلی و اتین مازاد بر اون میلیون 200,000 تومان زائد بر آن بدهیم، یا بگوید اگر میخواهی به تو قرض بدهم بابت این قرض دادنم 200,000 تومان باید به من بدهی. عرف بین اینا فرق نمیذاره که اولی بشه ربای حرام، دومی بشه کارمز و جعاله حلال. آقای سیستانی یک مطلبی دارن، مطلبشونم مفید عرض کنم. ایشون میفهمون اصلا این شرط القرضه، شرط تو ذهن خیلی ها رفته یعنی فرع بر عقد، نه خیر، شرط یعنی التزام مرتبط، شرط القرض یعنی التزام مرتبط به قرض، فرق نمی کنه. قرض رو اصل قرار بدید، اون التزام رو فرع، شرط القرضه. اون التزام رو اصل قرار بدید، قرض رو فرع بر او، بازم شرط القرضه. شما فرق نمی کنه بگید به شما قرض میدهم 1,000,000 به شرط اینکه بعداً به من 1,200,000 بدهید، یا بگید که به من شما 200,000 بده، من در ضمن این هبه‌ای که به من میکنی یا این حالا جعاله یا هبه ملتزم میشم به شما 1,000,000 قرض بدم. قرض به شرط هبه اون 200,000 تومان یا هبه 200,000 تومان به شرط قرض، هر دو شرط القرضه. جعاله بر قرض هم شرط القرضه، برای اینکه در عقد القرض داره این وقتی قرض میده مرتبط با این قرض میگه باید 200,000 تومان بابت جعاله به من بدی. ولذا این که آی سیستانی میفرمان که اجاره به شرط قرض اشکال داره، جهتش همینه دیگه. میگن چه قرض به شرط اجاره، چه اجاره به شرط قرض، هر دو شرط رو قرض. و فرض اینه که این شرط متضمن فائده است، چون اجاره یک به کمتر از اجرت مثله. خانه ای که 1,000,000 اجاره شه داریم، ماهی 100,000 تومان اجاره میکنی، منتها به شرط این که به شما 30,000,000 به شرط این که شما 30,000,000 قرض بدی به صاحب خانه. این اجاره مهاباتیه به شرط قرض، این شرط قرض داره. چه فهم میکنه با قرض به شرط اجاره مهاباتیه؟ من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلا، نهی از شرط کرده در کنار قرض. چه این قرض فرع بر اون شرط باشه، چه برعکس اطلاق داره. اتفاقا یک روایت صحیحه هست ظاهرش اینه که قرض شرط شده در ضمن اون عقد مهاباتی. صحیحه یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یسلم فی تمر 20 دینار و یقرض صاحب و یقرض صاحب السلمه 10 دنانیر قال لا یصلح اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح. ظاهر این روایت اینه که شخصی بیع سلم میکنه، یعنی جنس نسیه، یعنی بیع سلم انجام میشه، پیش خرید میکنه. اون وقت اون فروشنده میبینه که جنس رو ارزون فروخته، میگه باید قرضم به من بده. مثلا فرض کنید خرمای 6 ماه بعد رو الان فروخته به این آقا به قیمت کمتر از ثمن اون بده، و طبعا فروشنده باید انگیزه پیدا کنه که این بیع مهاباتی رو انجام بده. خریدار میگه که من به شما فلان مبلغ هم قرض میدم، یعنی بیع مهاباتی به شرط قرض. امام فرمود لا یصلح اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح. این اشکال کبروی کارمزد هست. اشکال صغروی اینه که عمل اقراض چه فرق میکنه که شما 100,000,000 قرض بدی با 10,000,000؟ کار همون کاره، دفترچه همون دفترچه است. وقتی که کارمند میگذاره همونه. چجور شد کارمزد 10 میلیون وام شد مثلا 400 هزار تومان ولی کارمزد 100 میلیون وام شد 4 میلیون؟ این کارمزد عرفی نیست، این در حقیقت شما همون ربا رو به عنوان کارمزد دارید، اسم ربا تبدیل شد به کارمزد. اصلا اغلایی نیست، شما دارید پول بیشتر چون میدید سود بیشتر میگیرید. چون پول بیشتری میگیره و مدت پرداخت اقساطش بیشتره، از اون بیشتر کارمزد میگیره. شما اگه یه کارگری فرض کنید که برای یکی سبزی میاره در خونه، برای یکی روغن حیوانی میاره در خونه، برای یکی روغن نباتی میاره در خونه، بعد بر اساس ارزش این اجناس پول حمل و نقل میگیره، نه بر اساس سنگینی بار. میگه چون سبزیه ولو 10 کیلو سبزی، میگه شما 1000 تومان بدی کار، ولی اونی که روغن حیوانی میارم براش 1 کیلو، میگه نه تو باید 10000 تومان کار. غیر از این که بابت اون نوع جنس داره پول میگیره، مگر محل رو برای من اجاره کرده؟ اونی که من انتفاع میبرم اون وامیه که به من میده، و الا بانک این یا رو اجاره کرده یا خریده، میخواد به کارمنداش وام بده، میخواد حقوق کارمندانش رو بالا ببر، اینا چه ربطی به وامی که به من میده داره؟ این و خلاصه عرف از حرمت شرط زیاده در قرض حرمت همه اینا رو میفهمه. حالا بگذاریم، واسطه اشکال نداره، نه اگر واسطه برای خودش پول برداره کاری نداره به این که
بمون، ولی بعد قرارداد داره که به بانک بده یا قرارداد دیگری هم داره.
حالا این که توافق میکنن با بانک که هر چی کارمز گرفتی برای خودت بعدم باید بیایی به بانک بدی، به
من نمیذارم
کار اون مقرض اصلی بدی، خب این به قول شما فوقش میشه حیله ربا. اما صورت مسئله اشکال فنی نداره، ولی زای سیستانی قبول کرده. اما فرض اینه که اگر این واسطه برای خودش پول بگیره، اصلا میره وام جور میکنه برای افراد، خودش پول میگیره میذاره تو جیب خودش، اون که قطعا اشکال نداره، فرق میکنه با این که خود مقرض بخواد کارمزد میگیره. خب آخرین بحثی که دیگه نمیتونیم خیلی دنبال کنیم راجع به راه‌های گریز از ربا هست. مشهور قائلن که هیچ اشکالی در حیل ربا نیست و در روایات هم وارد شده، هم علل قاعده صحیحه هم روایاتی داریم. من برخی از این روایات رو میخونم. روایت اول صحیحه محمد ابن اسحاق ابن عمار هست، قلت لعب الحسن علیه السلام یکون لی علی الرجل دراهم فیقول اخرنی بها و انا اربهک فعبیعه جبتن تقوم علی به الف درهمن به عشرت آلاف درهم او به عشرین الفا و او اخره. قال لا بس. در شرع اگر مقرض بیاد به مقترض بگه آقا قرضت سر رسیدش اومده، وقتش رسید، اون میگه نمیشه تأخیر بندازی، میگه تأخیر میندازم، به من مثلا 1,000,000 تومان که امروز باید بدی 6 ماه دیگه 1,200,000 بده، قطعا حرام بلا اشکال، ربای محض، تعبیر میکنن ازش به ربای نسیه است. اصلا از آف مضاعفه همین بود، هی تأخیر مینداخت مقترض، حالا یا نداشت یا نمیخواست پرداخت کنه، مقرض میامد میگفت که اگر ندی باید 6 ماه بعد بیشتر بدی، 6 ماه بعد هم نداشت یا نمیخواست بده میگفت اگر باز تأخیر بندازیش 6 ماه دیگر بیشتر بده، میشد از آف مضاعفه، ربای جاهلی. اونم که میگفتن انبل بیع و مثل ربا همینو میگفتن، میگفتن بیع و نسیعه با ربا نسیعه چه فرق میکنه؟ من الان این فرش رو به شما 1 ساله میفروشم به 12,000,000 مثلا، خب اشکال نداره، بیع و نسیعه است. حالا من این فرش رو نقدن به شما میفروشم 10,000,000، میگم اگر نیاوردی بدی 1 سال دیگه دادی، شما مثل این آقا که فرش نسیه از ما خرید 2,000,000 بذار روی اون 10,000,000 بیار خدا برکت بده. اسلام گفته بیع نسیه جائز، ربا نسیه، ربای نسیه حرام. مشرکین اقتصادی حرف میزدن، میگفتن انما البیع مثل الربا، یعنی چی؟ یعنی بیع نسیه مثل ربای نسیه، چه فهم میکنه؟ خدا هم نفرموده از جهت اقتصادی فهم میکنه، فرمود که ان حرم اهل الله البیع و حرم الربا، بیع نسیه حلال، ربای نسیه حرام، چون ربای نسیه میره تو مقوله قرض ربوی و منشأ مفاسد است بر جامعه. خب نه، بابت تأخیر سود میکشه، که در صحیح محمد بن مسلم هم داشت که تأخیر اشکال ندارد، که میگه بعدن بیار بده، مثلا 1,000,000 بدهکارید، میگه 6,000,000ش زودتر از موعد بیار بده، چی 1,000,000 بدهکارید، میگه 500 تومنش رو زودتر از موعد بیار بده، اون 500 تومن دوم بگذار 6 ماه بعد از موعد بده. امام فرمود نداره، مالم یزد علی رأس ماله، یقول الله تعالی فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. خب حالا محمد ابن اسحاق ابن عمار گفت من شفه میکنم قرارداد، چه میکنم؟ میام مثلا یک لباسی که 1,000 درهم ارزش داره میفروشم به اون مقترضی که وقت قرضش رسیده به 10,000 درهم، و در ضمن این بیع به اکثر از ثمن مثل ملتزم میشم که اون قرضش 6 ماه تأخیر بیفته، به جای اخذ زیاده به ازا امحال بیع به زیاده به از ثمن مثل میکنه با شرط امحال. امام فرمود اشکال نداره، قال علیه السلام نامه است. گفتن این هیله ربای دیگه، این یک روایت. بی یا هبه فرق میکنه. حالا محمد ابن اسحاق ابن عمار اگه به جای بی میگفت هبه، به این شه که مقرض بیاد بگه آقا وقت قرض از دادن رسیده، آقای مختره او هم گفت میشه حالا ندم، میگه شما به من مثلا 100,000 تومان ببخش، من در ضمن این هبه ملتزم میشم که اون 1,000,006 تأخیر بیفته مثلا. هبه به شرط امحال. نه، روایت دوم روایت مسعدت ابن صدقه هست. بله، محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی امیل عن محمد ابن اسحاق ابن عمار. این روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار هم شیخ مفید در ارشاد توثیقش کرده. بله، نجاشی هم توثیقش کرده. نجاشی میگه محمد ابن اسحاق ابن عمار ثقة العین. خب روایت دوم روایت مسعدت ابن صدقه است. خب اینم همین رو میگه، میگه که ایبیعه لؤلؤا یسوا 100 درهم به 1,000 درهم و یؤخره. یک لؤلؤی که 100 درهم میارزه مقرض به مقترض میفروشه به 1,000 درهم و در ضمن این بیش ملتزم میشه امحال بکنه اون قرض را که وقتش رسیده. اینجا هم داره که لا بأس، امام فرمود لا بأس بذالک، قد فعل ذالک ابی علیه السلام و امرنی ان افعل ذالک فی شیء کان علی. خب حالا این دو روایت رو جواب بدیم. یک روایت عبدالملک ابن عتبه هست یا عتبه، حالا اون ضعیفه به خاطر اینکه عبدالملک ابن عتبه مردد بین ثقه و غیر ثقه. امام قدس سره فرموده من هیل ربا رو قبول ندارم. چرا؟ برای اینکه عرفاً ظلم بودن ربا باش عوض کردن شکلش عوض نمیشه، ظلم ظلمه. عرف میگه بابا ربای در قرض ظلم که بود، اعلان این بود که خدا به جنگ رباخار می آید. پیامبر به مشرکین پیام داد یا دست از ربا بردارید یا با شما می جنگم. بعد با آسانترین راه حلال بشه، این از ظلم بودن خارج میشه. و پیامبری که نبی و رحمه است به جای این که اعلان جنگ بکنه به مردم، راه چرا نشون نداد؟ بابا مثل این که در بحث زنا و متعه راه نشون دادن، مردم چرا میرید زنا بکنید؟ مطعه بکنید. خب اینجا چرا راه نشون ندادن؟ مردم چرا میرید قرض به شرط زیاده انجام میدید؟ چرا قرض به شرط هبه مبلغ زائد انجام میدید؟ هبه به شرط قرض الحسنه بکنید، چپش کنید درست میشه. چرا میرید میگید که پول زیادتر میگیرم مهلت میدم؟ یعنی به ازا امهان، اسمشو بذارید هبه به شرط امهان، بیع محاباتی به شرط امهان، درستش کن. بعد امام فرمودن اصلا بالاتر من بگم، این روایات حیله ربا نیست. به قول برادران اوباش اند رباست، محض رباست، ربای محضه. چرا؟ خوب دقت کنید نکته جالبی ایشون فرموده. شما مثلا به جای این که بیایید مثلا قرض بدید 1,000,000 به شرط بیع محاباتی، به شرط اینکه فلان جنسی را که مثلا 500,000 تومان می‌ارزه به شما بفروشه مختلط به 200,000 تومان که همه میگن رباست. حالا اگر برعکس بکنید بگید آقا بیاد این جنس 500,000 تومانی رو به من بفروش به 200,000 تومان، من در ضمنش ملتزم میشم به اینکه 1,000,000 به شما قرض بدم. امام فرمودن این قرض هم مشروطه به این که اون بی نافذ باشه. تو یعنی فقط اینجور نیست که در قرض به شرط بیع محاباتی، بیع محاباتی شرط قرض باشه، برعکسش هم بکنید بیع محاباتی به شرط قرض هم این قرض لا به شرط نیست. و لذا اگر بعد از این که شما قرض دادید این مبلغی را که مورد نظر بود به بایه، بعد فهمیدید که بیع محاباتی ایراد داشته، ایراد داشته، حالا یا قراری بوده یا بیع ما بیع مال غیر بوده، وقت میگید دیگه کار از کار گذشت، یه قرض دادیم تموم شد. الان توی این مثال اجاره به شرط قرض، خب مالک میاد میگه آقا من این خونه رو اجاره میدم به ماهی 10,000 تومان، خونه ای که ماهی 1,000,000 اجاره شد، به شرط قرض الحسنه مثلا فرض کنیم که 30,000,000. خیلی خوب، قرض الحسنه رو گرفت گذاشت این مایه تو جیبه، این چیز مجر مستعجر، بعد فهمید که بابا این رفته خونه مردم رو اجاره داده، اصلا اجارهش مشکل داره، سری نمیگه پول ما پس بده، 30,000,000 ما پس بده. اون میتونه بگه آقا شما که قرض الحسنه دادی، میگه مرد حسابی من به بابام قرض نمیدم، 30,000,000 تومان اومدم به تو بدم، همه میفهمن برای چیه. امام فرمودن و نکته دقیق هم هست، فرمودن تو این موارد وقتی میگید که مثلا بیع محاباتی به شرط قرض، اجاره محاباتی به شرط قرض، یا همین مثال صحیحه محمد بن اسحاق نمار که یک جبه‌ای که 1,000 درهم می‌ارزید به 10,000 درهم یا 20,000 درهم داره میفروشه به اون مقترض، در ضمن شرط امهال میشه. اون امهالش هم مشروط به صحت این بیعه. و الا اگر این بانیه بعد محمد ابن اسحاق معمار بانیه بود، بعد بفهمی که بابا جبه غصبی رو فروخته، صاحب جبه اومد گفت آقا چیه جبه منو فروختی به 20,000 درهم؟ نگاه کرد این آقا دید آره این جبه مال خودش نیست، مال دیگریه، بیعش باطله. به اون مقترض چی میگه؟ میگه بابا من اشتباه کردم، لباسی که ملک غیر بود 1,000 درهم میارزید، آوردم به تو گفتم به 20,000 درهم میفروشم به شرط امهال. پس دیگه امهالم هم هیچ میشه، بیعم که باطل شد امهالم هم هیچ میشه. پس در ضمن امهالم شرط نفوذ این بیع شده، یعنی امهالم مشروط است به اینکه این بیع نافذ باشد. پس این اصلا ربای محض این دو روایت رو نمیشه به هیچ وجه توجیه کرد. ولذا ما یک اشکالی که به امام قدس سره داریم اینه که چرا در فتاوات رو فرمودید بیع محاباتی به شرط قصد اگر به قصد فرار از ربا نباشد صحیح هست؟ تو تحریم هست البیع المحاباتی به شرط قصد اذا لم یکن به غرض الفرار من الربا جائز. اولا بله اصلا خود ایشون گفتن البیع المحاباتی به شرط قصد، ما میگید شرط نیست،
قرض مشرط قرض مشرط بودن ارتکازیش منوط به اینه که قرض
مشروط به لباس اون قرض است، نه اینکه قرض مشروط به صحت به معامل.
وقتی مشروط ارتکازن که قرض فرار از لباس باشه، قرضو داده دیگه، حالا بعد
معلوم
شد اشتباه بوده.
برای
چی بیع
محاباتی میکنه؟
حالا شما فرض کنید قرار باشه
شما بحث مثلا بیع محاباتی
به اغراض مختلف، یعنی اگر او قرض هم نده بیع محاباتی میکنه. خب پس شرط نیست اصلا. یعنی پدری به فرزندش خونه 1,000,000,000 رو میفروشه 10,000,000، بله میگه پسرم شرط که نمی کنم، اما همینجوری بیا اون پولایی که داری 100,000,000 به ما قرض بده یه ساله. این که شرط نیست که اصلا بیع محاباتی به شرط قرض اصلا در ذاتش فرار از ربا نهفته است. علامه برای که خود شما در کتاب البیع فرمودی حاضر ربا محزن. چرا؟ برای که بیع محاباتی به شرط قرض یا همین اجاره محاباتی به شرط قرض فقط قرض شرط در اون بیع محاباتی یا اجاره محاباتی نیست، بلکه قرضم به شرط شیء است. قرض هم مشروط به این که اون بیع محاباتی نافذ باشد، مستقر باشد. اون اجاره محاباتی نافذ باشد، مستقر باشد. خب اصل فرمایش امام انصافا فرمایش متینیه، منتها ما چند تا نکته هست عرض کنیم. نکته اولی که چرا امام قدس سره فقط به همین یکی دو روایت بسنده کرد؟ جمعیت مخالف رو کم کرد و فرمود اینا مخالف قرآن است این روایات، و قرآن میگه ربا ظلمه، اینا میگن ربا بگیر پس ولش کن. روایات عدیده ای راجع به بیع الاینه داریم، خیلی روایت تجویز کرده بیع الاینه. خود امام هم در کتاب تحریر الوسیله فرمودن بیع الاینه جائز است اگر به قصد فرار از ربا نباشه. بیع الاینه چیه؟ در روایات اومده صوری داره بیع الاینه، یه صورتشو میگم. حالا یه صورتشو اول میگم. مقترض وقت قرضش رسیده، مقرض میگه خب قرض رو پس بده، میگه نمیشه حالا یه مقدار صبر کنی، میگه ببینم چی میشه، بیا این ماشین ما رو اقساطی بخر یک ساله به مثلا 40 میلیون. بعد درسته؟ بله؟ راه هایی داره دیگه. بعد میگه که خب مختلف میگه خریدم اقساطی به 40 میلیون. بعد میگه که یا برو بفروش بازار نقد به 30 میلیون، بیا اون قرض 30 میلیونی ما رو الان بده، یا به خودم بفروش، به خودم بفروش، به خودم بفروش نقدن 30 میلیون. اینا درسته دیگه. چرا؟ برای اینکه وقتی فروخ 30 میلیون تهاتر میشه دیگه، 30 میلیون بدهکار بود مقترض به این صاحب ماشین، حالا صاحب ماشینم نقدن 30 میلیون ماشین خرید، تهاتر شد، ولی یک چکی داده اون مقترض به این صاحب ماشین، چک یک ساله به مبلغ 40 میلیون. یک راهی گاهی هم نه، ماشین مال خود مقترضه. خب این مقرض میگه من ماشینت رو میخرم نقدن 30 میلیون، بعد اقساطی به خودت میفروشم یک ساله 40 میلیون، نقدن از اون ماشینشو میخره به 30 میلیون. خب بعد میتونه اصلا تهاتر هم بشه دیگه. خب اون میگه خب اون 30 میلیون که من از شما ماشین خریدم نقدن، معادلش شما 30 میلیون به من بدهکاری دیگه، تهاتر میشه. بعد میفروشه به اون آقای مقترض ماشین خود اون مقترض رو از اون نقدن خرید به 40 میلیون یک ساله، از اون چک میگیره. همینجوری سر سال میرسه اون بنده خدا بازم مشکل داره، میگه بازم دو مرتبه بیا اون ماشینتو بیار خدا پدر، اون ماشینتو بیا مرزه که وسیله دیله ربا شده. همینجوری اون وقت میکنه 50 میلیون 60 میلیون هم میشه. این روایات متعددی داره. امام در یک روایت هست، امام علیه السلام فرمود لا بس ازا لم یشترتا. این اشکال نداره، ولی نباید در ضمن اون بیع اول بیع دوم شرط بشه. در صحیحه علی ابن جعفر هست. در تحریم الوسیله امام قدس سر رو فرمودن بیع الینا اشکال نداره مگر به غرض فرار از ربا باشه. خب ما سوالمون اینه، اولا میشه غرض فرار از ربا نباشه؟ میشه. چجوری میشه؟ مگر مردم بیکارن نقد بخره با دو مرتبه نسیه بفروشه به همون طرف مقابل، برای چی این کار رو میکنه غیر از این که میخواد سود پول بگیره؟ مثلا فرض دیگه داره؟ بعد شما در کتاب البیع چه روایت بیع الینه رو مطرح نکردید؟ آخه جواب این روایاتی که متعدد هست باید داده بشه دیگه. وقت بعد اگه بفهمید همه اینها مخالف قرآنه چون هیله روایت رو تجلیز میکنه، خب یه مقدار همچین تو ذوق میزنه این همه روایت مخالف قرآن
ندیدم.
آها، ولذا من نتیجه نهایی بحث رو بگم، به نظر ما نباید اون نکته‌ای که امام فرمودن مطرح کنیم که بگیم غرض حیله ربا باشه. نه، غرض رو ما کار نکنیم، غرض شخصی مهم نیست. قبلا رباخور بود، انقلاب که شد حالا یا توبه کرد یا توبه کردندش. ولی خب کار بلد نیست، میگه خب حالا راه جدیدتر چه کار میکنیم؟ جنس نسیه میکنیم یه مقدار. حالا اگه دلار باشه دلار، دلار نباشه ممنوع بشه، سکه سکه نباشه چیز دیگه، یه نسیه میفروشه، همون سود رو تضمین هم میگیره، تضمین میگیره، همه چیز میگیره. بعد مثلا سکه ای که 2,800,000 هست یک ساله میفروشه به 4,000,000. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه میگه پولم بذار کار بیفته و من نیازم که ندارم فولم پول به برگرده، من باور همین جوری دارم سود میکنم اصلا. هیچ کس اشکال نمیکنه، با اینکه اگر امروز اعلام کنن که فروش پول به پول بیشتر جایزه، میگه خب اونم بد نیست، 1,000,000 میفروشم به 1,000,000 و مثلا 500,000 تومان یک ساله. اگه بگن اصل ربا هم حلاله که دیگه هیچی، راه هم قبل از انقلاب اون رو میریم، خب این قطعا اشکال نداره. مهم غرض معاملی است، مهم اینه که نتیجه معاملیه این قرارداد عرفا همون نتیجه معاملیه قرض ربوی باشه. به این اگر شرط نشه خب طرف هیچ الزامی نداره، ماشین نقد خرید اما نمیخواد نسیه بفروشه، اون دیگه غرض شخصی شد. قرارداد مشکل نداره، ما چیکار به اغراض شخصیه داریم؟ قرارداد مشکل نداره، نوع قرارداد اگر شبیه قرارداد قرض ربوی باشه انصافا متفاهم عرفی همونطور که مرحوم آقای صدر بیان کرده از ادله حرمت ربا و ظلم بودن ربا اینه که کل عقد کانت نتیجته معاملیه نتیجتا قرض ربوی، ما از ادله استفاده میکنیم که این حرامه و این روایات بیعالین هم معید ماست، چون میگه از شرطا فلا یجوز، شرط بکنن قرارداد میشه قراردادی که نتیجه معاملیش نتیجه قرض ربویش، قرارداد نکنن که نتیجه معاملیه این نمیشه، قرض شخصی میشه رسیدن به سود پول. و اما اون دو روایت ما به نظرمون معارض داره، معارضش همون صحیحه یعقوب ابن شعیبه، اذا کان قرضن یجر و شیئن فلا یصلح، به امهاباتی به شرط قرض بود دیگه، امام فرمود اذا کان قرضن یجر و شیئن فلا یصلح، صحیحه محمد ابن مسلم مخالفشه، مخالف این دو روایتیه که خوندیم، چون صحیحه محمد ابن مسلم متفاهم عرفی اینه که نباید مقرض بابت امحال پول اضافی بگیره و عرف میگه بیع محاباتی مثل جبه‌ای که 1000 درهم می‌ارزه به 20,000 درهم بفروشن به شرط امهال، پول گرفتن به ازای امهال است عرفاً. و لذا این روایات با هم متعارضن، ترجیح هم میدیم این روایات متعارضه با اون صحیحه محمد بن اسحاق بن عمار و روایت مسعدت بن سقطان را به موافقت با کتاب. عرف از دلیل تحریم ربای قرضی یک معنای اوسعی میفهمه. وقتی میگه در مقابل امهال سود نگیرید، عرف میفهمه که بری هدیه‌ام به من بده، من شرط میکنم امهال را، اینم سود گرفتن به ازای امهاله. عرف اینجور میفهمه و لذا ترجیح با روایات مانع است. این محسن عرض ماست، ولیکن بس خیلی مفصل تر از اینه، ما دیگه فرصت نشد وارد این بحث بشیم. همه شما رو به خدا می‌سپاریم. اگر یک مجال دیگه بود این روایات رو و فرمایشات امام رو بیشتر بررسی می‌کنیم، فرمایشات آیه صد رو هم جا داشت که بررسی کنیم در این بحث، و دیگه فرصت نشد. والحمدلله رب العالمین.